بخش هفتم.
بین راه در محوطه ساختمان‌ها کنار یک خیابان خاکی مهدی آلبوقبش را دیدم. سلاحش را زیر سر گذاشته و خوابیده بود. مهدی بچه کوتشیخ و عرب بود، از نیروهای باسواد مذهبی شهر که در دانشگاه با کمونیست‌ها بحث می‌کرد و در میدان جنگ هم بسیار شجاع بود. او را هم بیدار کردم. سراسیمه از خواب پرید و گفت:
بچه‌ها کجا؟
برو عقب بخواب، اینجا خطرناکه. با هم راه افتادیم. به سر جاده اهواز خرمشهر که رسیدیم مهدی پرسید:
از آن شده؟
نمیدونم.
بهتره چند دقیقه صبر کنیم، نماز بخونیم، بعد بخوابیم.
پس از چند دقیقه در حالی که شک داشتیم وقت از آن صبح رسیده، تیمم کردیم، نماز صبح را خواندیم و توی کیوسک نگهبانی روی زمین خوابیدیم. حالا هر دو محور خالی بود. سمت جاده اهواز خرمشهر را که آن دوستان رها کردند و رفتند، این هم از محور پشت خانه‌های پیش ساخته و خط راه آهن که همگی از خستگی بیهوش افتاده بودند. اگر عراقی‌ها می‌آمدند راحت می‌توانستند همه ما را از بین ببرند. تازه چشمانم گرم شده بود که یک نفر با لگد به پایم زد. آهسته گفت:
بلند شو، بلند شو، عراقی آمدن.
سراسیمه از جا پریدم، گفتم: یا امام زمان، کجا هستند؟ کمی که به خود آمدم دیدم یکی از تکاورهای دژبانی خرمشهر از همکاران سروان خلیلیان بالای سرم ایستاده. اسمش اکبر ابراهیمی بود. انگشتش را روی لبهایش گذاشت و آهسته گفت:
توی ساختمون روبرو هستم.
از اتاق بیرون آمدم، پرسیدم: کجان؟
بریم بالا نشونت بدم.
ساختمان ها دو طبقه بود. عراقی ها به فاصله یک خیابان باریک دوی خانه های روبروی ما بودند. رفتیم بالا. چند نفر توی ساختمان روبرو دیده می شدند. گفت: اینان. گفتم: بابا اینا ایرانی هن.
نه، عراقی هن.
قیافشون رو نگاه کن، تکاورهای خودمون هن. او هم باور کرد. به یکی از آنها اشاره کردم و آهسته گفتم: برادر، عراقی ها کجان؟ یک بار سلاحش را به طرفمون گرفت و رگبار زد. همزمان دو گلوله آرپیجی هم آمد. آمدم پایین، داد زدم: بلند شید، بلند شید، عراقی ها حمله کردن. بچه ها خواب آلوده بلند شدند، سلاحهایشان را برداشتند و توی ساختمان ها سنگر گرفتند. جنگ خانه به خانه و تن به تن شروع شد. از این طرف خیابان به آن طرف خیابان، از این خانه به آن خانه می دویدیم. بعضی وقتها پشت سرمان بودن، گاه جلو. چند بار با هم قاطی شدیم. به هوای این که عراقی ها جلوی ما هستند حمله می کردیم، در حالی که عراقی ها پشت سرمان بودند. از اذان صبح تا ساعت 11 ظهر توی ساختمان ها و کوچه ها درگیر بودیم. یک جنگ تن به تن و نابرابر. عراقی ها خوب می جنگیدند. بچه های ما هم مردانه در مقابلشان ایستاده بودند. یک طرف تکاورهای آموزش دیده ی تیپ 23 عراق با تجهیزات کامل، یک طرف تعدادی جوان بی تجربه با سلاح‌های ابتدایی اما پر انگیزه. ما از شهر و کشورمان دفاع می کردیم و آنها به کشور دیگری تجاوز کرده بودند. کم کم مردم آمدند و تا نزدیک ظهر ساختمان به ساختمان آنها را عقب راندیم. عراقی ها بالاخره از ساختمان ها بیرون رفتند و پشت خط آهن که تقریبا جای قبلی ما بود مستقر شدند. ما هم پشت ساختمان ها سنگر گرفتیم. نه آنها جلو می آمدند، نه ما جلو می رفتیم. همینطوری تیر می انداختیم. یک بار احمد شوش از جا پرید و به عربی فریاد زد:
شردو شردو عراقی.
نمیدونم عقب نشینی عراقی ها را دیده بود یا تدبیری برای روحیه دادن و حمله به طرف دشمن بود. او و ناجی بلند شدند و در حین حرکت به طرف عراقی ها تیراندازی کردند. بچه های هم که با آنها آمده بودند بلند شدند و در حال تیراندازی به سمت عراقی ها دویدند. ما هم به شور آمدیم و همگی به طرف عراقی ها هجوم بردیم. عراقی ها که دیدند عده‌ای فریاد میزنند و به طرفشان حمله میکنند پا به فرار گذاشتند. در این حین سه کامیون عراقی میآمد برای نیروهایشان آذوقه و مهمات بیاورد. بچه ها آنها را به رگبار بستند. یکی از راننده ها تیر خورد و کامیون ایستاد. راننده های دیگر هاج و واج مانده بودند. بچه ها کامیون ها را گرفتند و آنها را اسیر کردند. اینها اولین اسرای عراقی در جبهه بود. بچه ها با شوق و ذوق و بوق و شیپور آنها را به مسجد جامع بردند که اسیر عراقی گرفتیم و عراقی ها فرار کردند. مردم خوشحال شدند. در پایان آن روز با خودم فکر کردم خداوند چطور مرا هدایت کرد بچه ها را از پشت خانه های پیش ساخته عقب ببرم تا به دست عراقی ها قتل عام نشوند. خدا را شکر کردم. امروز که به آن وقایع فکر میکنم بیشتر متوجه عنایت خاص خداوند متعال میشوم. اگر بچه ها را عقب نبرده بودم، تکاورهای عراقی همه بچه ها را در حال خواب شهید میکردند. پس از حرکت شجاعانه‌ای که احمد شوش در محوطه خانه های پیش ساخته انجام داد، دیگر او را ندیدم. فردای آن روز، روز 8 مهر، در خانه های پیش ساخته روبروی عراقی ها بودیم. دیدم بچه های گروه احمد شوش از راه رسیدند اما مضطربند. رفتم جلو، چشمم به احمد شوش افتاد. او را توی خودرو گذاشته بودند، ترکش به سرش خورده و با سر و صورت خونی شهید شده بود. پس از درگیری در خانه های پیش ساخته، احمد با چند نفر از دوستانش به طرف دشمن می رود تا موقعیت آنها را شناسایی کند که ترکش خمپاره‌ای روی سرش می نشیند. احمد شوش سال 1335 در خرمشهر متولد شد. او سال 1357 سرباز بود. پس از فرمان حضرت امام از پادگان فرار کرد و به فعالیت انقلابی پرداخت. پس از پیروزی انقلاب در کمیته انقلاب اسلامی فعالیت کرد. سپس به لبنان رفت و مدتی به رزمندگان فلسطینی پیوست. روز 7 مهر پس از فرار نیروهای پیاده و تکاور دشمن از پشت خانه‌های پیش ساخته، نیروهای زرهیشان از کنار جاده اهواز خرمشهر پیشروی کردند. آن روز بچه‌های سپاه، ارتشی‌ها، تکاوران دریایی و مردم عادی همه روی جاده خرمشهر اهواز پشت انبارهای عمومی تجمع کرده بودند. هر کس با هر سلاحی که دستش بود تیراندازی می‌کرد و در مقابل دشمن ایستاده بود. نبرد سختی در گرفت. چند تانک دشمن به آتش کشیده شد. تعدادی از مدافعین شهید شدند. به هر سختی جلوی ورود عراقی ها را گرفتیم. توی دشت باز می جنگیدیم. در این روز آنقدر آرپیجی زدم که لولش سرخ می شد. نمی شد من دست زد. ارتشی ها می گفتند اگر بیشتر شلیک کنی یا گلوله داخلش منفجر می شود یا لولش می پیچد. خرج داخلش منفجر می شود و آسیب می بینی. دو قبض آرپیجی داشتم. یکی از بچه‌ها یکی را با گونی خیس خنک می‌کرد، با آرپیجی دیگر شلیک می‌کردم. کمی خنک می‌شد، آن یکی را برمی‌داشتم. آن روز شاید 50 گلوله آرپیجی زدم. الان حدود 38 سال است که بر اثر شلیک‌ها و انفجارهای آن روزها از هر دو گوش رنج می‌برم و صبح تا شب صدای زنگ و دنگ دنگ توی گوش‌هایم می‌شنوم که درمان نمی‌شود. در همون روزها جهان‌آرا توانست 20 قبض آرپیجی از اهواز تهیه کند. ظهر تانک‌ها آرام گرفتند ولی توپخانه‌شان ما را زیر آتش داشت. بعد از ظهر آتش عراقی‌ها کم شد. دیگر برای آمدن تلاش نمی‌کردند. پس از یک نبرد تمام عیار و سخت زیر آفتاب داغ، در حالی که از تشنگی له له می‌زدیم، دهانمان خشک شده و لب‌هایمان قاچ خورده بود، کمی از موازه‌مان عقب‌تر رفتیم و پشت دیوارهای بتونی انبارهای عمومی پناه گرفتیم. دو مخزن بزرگ هوایی که آب انبارهای عمومی را تأمین می‌کرد توی محوطه بود. لنگ لنگان خودمان را زیر سایه مخزن‌ها رساندیم تا چند لحظه استراحت کنیم و خنک شویم. در این حین یک گلوله توپ آمد، نزدیک مخزن منفجر شد و مخزن را سوراخ کرد. ناگهان آبشاری از آب خنک روی سر ما ریخت. چه لذتی داشت. زیر آب نشستیم، هم آب خوردیم، هم دوش گرفتیم و هم خنک شدیم. بچه‌ها آنقدر ذوق کردند که جنگ فراموششان شد. برای ما از مسجد جامع توی حلب‌های مخصوص روغن آب می‌آوردند که وقتی به آنجا می‌رسید زیر آفتاب تبدیل به آب جوش می‌شد. اما آب آن مخزن خنک و گوارا بود. پس از آن استراحت دلنشین به محور خودمان در پلیس راه رفتیم و در خانه های پیش ساخته مستقر شدیم. محمد جهان‌آرا ما را به سه گروه تقسیم کرده بود. رضا دشتی مسئول محور صد دستگاه و دوربند، گروه علی هاشمیان هم مسئول محور بندر بود. صبح 8 مهر ماه با روشن شدن هوا سر و کله هواپیماهای عراقی پیدا شد. همراه با بمباران هوایی توپخانه‌شان هم آتش سنگینی روی مواضع ما ریخت. پس از آن نوبت تانک‌ها بود که پیشروی کنند. این وضعیت همزمان برای گروه رضا دشتی و گروه علی هاشمیان جریان داشت. ساعت حدود 9 صبح بود که تانک‌ها در میان فضای انباشته از غبار و دود انفجار به حرکت درآمدند. شدت بمباران و آتش توپخانه دشمن به حدی بود که بچه‌ها پراکنده شده و هر کدام در گوشه‌ای پناه گرفته بودند تا از باران ترکش‌ها در امان باشند. تانک‌ها بدون مانعی به طرف شهر می‌آمدند. هیچ کاری نمی‌شد کرد. روی جاده ایستاده بودم و با بیسیمی که روی دوشم بود مرتب با جهان‌آرا در تماس بودم. عیاد هلمی‌زاده داد زد:
از جاده بیا پایین، الان می‌زننت.
بغض راه گلویم را بسته بود. گفتم: میبینی؟ تانکا دارن میان.
خب حالا تو دراز بکش رو جاده، راه نرو.
روی جاده ایستاده بودم که خدایا چیکار کنم. دیدم یک جیپ از سمت شهر به طرفم میآید. تعجب کردم، نزدیک شد و جلوی پایم ترمز کرد. دو تکاور بلند قامت و رشید توی جیپ بودند. یکیشان با لهجه ترکی گفت:
داداش چه خبر؟
بیا پایین خودت ببین. پیاده شد، با دوربین نگاهی کرد، گفت:
مادر، انگار دارن خانه خالشون مهمانی میان، سه قدم زیادن.
رفیقش رو هم صدا کرد و گفت:
بیا ببین چه خبر اینجا.
حالا عراقی ها با تانک و توپ و تیر مستقیم آتش میریزند. گفت:
بیسیم داره؟
بیسیم را نشانش دادم. رفت طرف اتاق نگهبانی. خیلی فرز مثل گربه پرید بالای اتاقک، دستش را دراز کرد و بیسیم را از من گرفت. پس از او رفیقش و من هم پشت سرشان رفتیم بالای اتاقک. نقشه ای را باز کرد، مختصات را دید و فرکانس بیسیم را تغییر داد. دو قبض کاتیوشا آن طرف پل خرمشهر با او هماهنگ بودند. آنها دیدبانی کاتیوشاها را انجام می دادند. پشت بیسیم مختصات را داد و فریاد زد:
همه مختصات را بزن، حرمزاده دارن وارد شهر می شن. بزن، بزن.
یک بار رگباری از گلوله‌های کاتیوشا آتش سنگینی جلوی تانک‌های دشمن به پا کرد. عراقی‌ها متوقف شدند. گفت:
خوبه، خوبه.
درجه را کمی تغییر داد. مختصات جدید را اعلام کرد و گفت:
خوبه ها، خوبه. آها، حالا بزن، بزن.
این بار گلوله‌های کاتیوشا درست روی هدف آمد. چند تانک عراقی یکی پس از دیگری منفجر شدند و آتش و دود و صدای انفجار دشت را پر کرد. ناگهان ورق برگشت. با شوق و ذوق و هیجان بالای اتاقک فریاد کشیدم: الله اکبر، الله اکبر. یک بار ارتشی ها و بچه های رزمنده و مردمی که در گوشه و کنار ساختمان های پیش ساخت پناه گرفته بودند هجوم آوردند. فتح‌الله افشاری و رسول بحرالعلوم با دو جیپ مجهز به توپ 106 از پشت ساختمان‌های اطراف پیدایشان شد. ستوانی به نام زارع از گردان دژ خرمشهر هم با یک توپ 106 آمد. روحیه خوبی داشت، با شجاعت جابجا می‌شد و شلیک می‌کرد. نبرد جانانه‌ای در آن لحظات اتفاق افتاد. بچه‌ها M1 و G3 به دست به طرف تانک‌ها حمله ور شدند. عده‌ای از مردم عادی روستاها و شهر را می دیدم که با چوب و چماق آنجا هستند. عراقی ها پا به فرار گذاشتند. ما هم توی بیابان به دنبالشان. عراقی ها پس از مسافتی عقب نشینی ایستادند، آرایش جدید گرفتند و بار دیگر با انبوه آتش تانک و تیربار و سلاح‌های دیگر به ما شلیک کردند. از افرادی که در این صحنه حضور داشت، آقای عراقی حاکم شهر آبادان و خرمشهر بود. ایشان تعدادی از طلبه‌های قوم را آورده بود. در جریان همین جنگ و گریز گلوله توپ بین آنها منفجر شد و 5 نفر از طلبه‌ها شهید شدند. یک گلوله توپ هم به جیپ افسر گردان دژ اصابت کرد و او را به شهادت رساند. عراقی‌ها آن روز به همت آن دو تکاور دیدبان ناچار شدند به مواضع قبلیشان برگردند. همیشه در پی این بودم آنها را ببینم یا از سرنوشتشان مطلع شوم. تا امروز موفق نشدم. غروب جهان‌آرا با یک سرهنگ ارتش آمد. ایشان فرمانده اتاق جنگ بود. مرا بغل کرد و بوسید. به سرهنگ گفت:
این همون محمد نورانیه که به شما میگفتم تو خرمشهر داره مقاومت میکنه.
سرهنگ هم مرا در بغل گرفت و گفت:
باریکالله، خسته نباشید. بچه‌های ما هم بودن؟
آره آقا، بودن. قضیه افسر گردان دژ و تکاورهای دیدبان را تعریف کردم. خوشحال شدم.